بسم الله الرحمن الرحیم.
خب کسی به پاسخی رسید سر بحث این که لباس جریانی چیه؟ سوالیاتونه دیگه. جلسه قبل گفتیم که این چرا خلاصه خدا محور رو یعنی چیز هدفی که برای شیطان قرار داده لیوبدیه است، بعد وقتی که اینها میخوره فلان بازارا شایدره همین هدف حاصل میشه و تو آیه قرآن دیگه حالت دیگه رو مطرح نمیکنه، بلکه که ما میدونیم که مسئله بیرون کردنش انسان بوده، ولی این هدف چه موضوعی داره؟
اوریان کردن انسان بود.
چی کردنه؟
اوریان کردن.
خب میدونم چرا؟ چه فایده ای داره؟
از اون ظاهرشون دیده میشد، دستوری
خب دیده
میشد. محرم بودن، ولی اصل بیانش اینه که الان هم که طبق اون چیزی که توی شرایط قلبی هم اینام هست، معنای اصلیشون اینه که خانم ها مثلا لباساشون رو اجوری در بیارن.
خب خب بشن. چه مشکلی داره؟
بشیدن
پاک نامحرم اونا. نامحرمی نیستش که. خب همون داری تو به این سوال میکنی دیگه. تو دنیا بودی حرفی. تو بهش.
آدم و حوا بودن. خب هر جرمی که باشه تو همون مسیر هم هست. پوشش برای انسان مهم دیگه.
چرا مهمه؟ چه اهمیتی داره؟ اما سوال دراز دقیقه سوال من همینه. یا چه اهمیتی داره؟ این همه کار میتونست بکنه. چرا این کارو کرد؟ بعد خدا رو همین اصرار میکنه. میگه اصلا شما برگرد میکنید فلان موضوع و شجره بدد. یعنی اون میدونست خوردن این درخت میوه این خاصیت رو دارد. این چه خاصیت خدا برای ما خاصیت رو داشته باشید؟ چه که چی؟ بعد این بودش لباس پوشیدنه. یعنی قبل از این خدا بشین مؤاخذش میکنه این معنی بلا بازده تفق آیه احسفان علیه امام برای جنت. بعد خدا گفت چرا این کار کردید؟ اینا هم گفتن ببخشید و الی آخر. خب چرا نمیپوشیدید؟ به اول دعواتون میکردن بعد مثلا تنبیه میشدید بعدا میرفتید لباستون رو کاری میکردید. ببینید این که دارم میگم البته 3-4 تا فراز قشنگ داره این آیه.
یک چی؟ نشوندن اون بدی ها مثلا انسان این پوشش فقط به این نیست که انسان
الان این پوشش کدومه؟
اون بدی هاشون خواست
این بدی هاشون شد
قبلش میگه لباس
و تقوا. آیه بعدی 3-4 تا آیه بعدی میگه لباس تقوا مهمتره. خب مهمتره فعلا این کم اهمیت داره رو توضیح بدید در این مهمتره سر جاش
مونده.
چی؟
بحث حیا بود که باعث شد که
پوشش رو رعایت. خب این حیا چه نکته ای داره توش که تو این داستان موضوعیت پیدا میکنه؟ سوال من اینه، یعنی مسئله شیطان چیه؟ این هم داستان 3-4
رسیدن که باید مثلا کسی هم که هرچند اونجا نباشه این پوشش رو رعایت بکنن.
پوشش اون حیا است، اون حیا رفتی که حتی تو بهشت هم برای انسان مهم بوده که شیطان هم براش مهم بود که طوری باشه.
الان شما از چه سوال میکنم؟ یه زن و شوهر جلوی هم دیگه چیز بشن بی حیا؟
اصلش به
زن و شوهر لباس تو آیه قرآن اینجوری میگه لباساشون در واقع که سوئاتشون رو با خودش
همین دیگه نوشتن دیگه نه لیوب دیگه نه همه مابوری همه 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 سواته همه
گاهرشون آشوار خب بدیهاشون آشوار
بدیه؟ این هم سواته بدیه؟
مثلا حالا اون ترجمه که توی قرآن من اون ترجمه که دیدم مثلا نوشته بود شرگاهشون رو بهشون نشون بده من احساس میکنم مثلا نمادی یعنی نه که نمادها یعنی اینکه شهوتهاشون رو بهشون نشون بده بگه آدم توی که مثلا میگن که
ببینید یه تلقی از من خودم مدت ها با این تلقی درگیر بودم که آیا لباس در آورد یا آیا اینا رو متوجه چیز یعنی اینا بی لباس بودن متوجه بدنشون کرد. تورات فعلی کتاب مقدس فعلی چیز اینجوری میگه، میگه که این هم شنیدی که میگه معرفت بود این درخت معرفت بود اینا برهنه بودن توجه به خودشون نداشتن بعد این میوه رو که خوردن معرفت پیدا کردن فهمیدن ای داد ای داد ما چرا اینجوری هستیم بعد خودشون پوشوندن. برای خود من سوال کدوم این دو گزینه است؟ یعنی آیا لباس رو در آورد این آیه که چی دید؟ میگه بس کسی که تا آشکار کند برای آنها آنچه مخفی بود از صحبتشان. من خودم به لحاظ مبنایی میگم این نباید حرف تورات درست باشه. گفتم بهت یعنی توضیح ندادم که اینو.
نه.
این الان خود من اینو زیاد درگیر بودم. حالا خود شما نظرتون چیه؟ آیه کدوم میخواد بگه؟ میخواد بگه که
یه آیه لباسشون رو در
آها بله
همون میری
کسی به 3-4 تا آیه
لباس
نه شیطان
میری سواد چی؟ میگه اون آیه که لباس نازل کردیم
3-4 تا آیه بعدش من خودم مدت درگیر این بودم، همین آیه رو میخوندم، جای دیگه رو هیچ نگاه میکردم پیدا نشد. یه بار داشتم اینجا قرآن میخوندم، پشت سرم میخوندم، با یه فاصله 4-5 تا آیه بعد از این میگه یا بنی آدم، اینجا دارا قشنگه، من خودم در عمدن ننوشتمش، گفتم یا بنی آدم لا یفتننکم نکم مشیطان کما درست با این میخوانم در اخرج ابویکم من الجنه این فکر کنید از قبل گفتن بهتون ینزه و انه موله با سمان نگذنگ
که داشتون این رو فکر کنم گفتید که بریم بخوریم
همون گفتم اینم که لیوریه هما سوات هما من گفتم برای شما
بله من
یعنی گفتم ما وقتی بخواییم به دیگران رو توصیه کنیم میگه مثل پدر مادرتون که گولتون زد فریب بدون داد فریب نخورید دیگه نمیگه فریب نخورید کله باشون رو تنشون در آورد این تیکر دوباره تاکید نمی کنیم ما غالبا تو به بچه ها بخواییم بگیم این آخری نمیگه بله خوبی حالا خدا یه فایدهش میده که اینجا که لباس رو در آورد پس این لباس در آوردن بوده نه چیز من گفتم اینقدر این لباس مهم بوده برای شیطان و لباس در آوردن و دعوا سر لباسه که رفته تورات رو تعریف کرده این تعریف علاقاده که القاد شیطان دیگه یعنی چرا این توی خب گفتم فکر کنم نه نگفتم که شما در تورات تو اینا به نظر گفتم
تورات
نه تازه احساس کنم تازه گفتم کلاسیکی بحث نداشتم که ببینید تورات فعلی یعنی تورات که دست ما هست ما نمیدونیم کجاش تعریف یعنی از اشتباهی که برخی میکنه شروع کنم بدوی رو گفتن مثلا به جوالات تورات میارن بدوی رو میگن خیلی کار غلطیه یعنی شما نمیتونید اگه به نظر شما چیزی جور در نیامد نمیتونید بگید حتما تحریفه مثلا این میمونه یک کسی مثلا آیه الرحمن و العرش سوا رو بذاره جلو شروع کنه مسخره کردن منظورم معلومه یعنی الرحمن و العرش سوا این ظرفیت داره که آدم خیلی جسمانی تلقی کنه اما معنیش که این نیست تو اگه یه آیه شما تو تورات دیدید یه جایی هستش که واضحه که تحریف شده الان موارد خیلی واضح تحریف تورات این هست که چیزه داستان نمیده قوم لوط رو میدونید داستان خود لوط و قوم لوط خیلی واقعا عوضی یعنی یهودی ها که این کارو کردن داستان قوم لوط که تموم شد اینا میگن که این بچه ها گفتن که حالا دیگه چیزه نسل پدر ما منقرض میشه هیچکی هم نیستش زنش هم چیز شد دیگه ما هم که دختریم نعوذ بالله به پدرشون کمی حضرت لوط باشه شراب دادن بعد مست شد باش رابطه برقرار کردن که مثلا این دیگه این معلومه دروغه یعنی منظور معلومه دیگه یعنی شما این تیکه از داستان رو قطع داره دروغه اینو خواستن یه غلطی بکنن خودشون احتمالاً خواستن یه محملی براش باز کنن ولی جاهای دیگر رو ما نمیتونیم به راحتی بگیم من خودم برای خودم سوال تورات داره اینجوری داستان رو نقل میکنه حرف تورات درسته یا غلطه بعد دیدم نه اتفاقا اینجا هم جز جایی که شیطان رفته دست برده توش چون قرآن صریحا میگه ینزه عنهما لباسهما یعنی اینقدر لباس در آوردن مهم بوده برای شیطان و اینکه ما نفهمیم این لباس در آوردن مهمه که رفته تو داستان تورات رو دستکاری کرده منظورم معلومه خب حالا این سوال ما که لباس در آوردن چه اهمیت داره حالا اون پاسخ که من خودم نمیخوام بگم حتما پاسخ درسته من تاکید کردم همیشه بازم دوباره میگم نمیگم پاسخ درسته فقط میگم به ذهن خود من رسید ببینید به نظرم میاد که حالا برمیگرده به دعوایی که ابلیس با خدا داشت دعوا سر چی بود ببینید اون دعوا که سوره هجر گفتیم دعوا سر این بود خدا گفتش که خالق بشر من سلسال من همه مسنون فعیز آسر بیتو و نفخت و فیه من روحی فقط اولا و ساجدین یادتون هست دیگه؟ یعنی خدا گفتش که انسان از سلسال هست اما وقتی نفخت و فیه من روحی سجده کنید یادتون این بس مطرح کردیم شیطان گفتش که من به سلسال سجده نمی کنم از سلسال هم من به چی که از سلسال سجده نمی کنم گفتیم یعنی چی داره میگه؟ یعنی داره منظورش عملا اینه که نفخت و فیه من روحی چیز مهمی نیست خاصیت خاصی ندارد خب حالا الان شیطان با خدا دعوا شده خدا هم انداختتش بیرون از بهشت شیطان علالقاعده مهمترین کاری که میخواد بکنه اینه که نشون بده حق با من بود نه با توی خدا حق با من شیطان بود چجوری میتونه نشون بده؟ ببینید من که گفتم مهمترین تلقی دعوای موقع داروین تلقی داروین اینجا خوب خودشو نشون میده ببینید اگر انسان یه موجودی از سرسال خب شیطان تو این داستان بهش رفتن یه معید پیدا کرد چه معید مهمی پیدا کرد این است که اینو قبلا گفتم، مسکن، ازدواج، خوردن. گفتم بیدت دارم؟ یعنی میگه من که گفتم این از سلسال همه، یعنی همون میمونه است، امتداد میمونه. من که اینو گفتم ببین این مثل حیوانا دنبال مسکنه، دنبال ازدواجه، دنبال خوردنه. خب چه فرقی داره با حیوان؟ پوشاک. یعنی اون موقع در سلام اینا گفتن هم رو گفتن این هرم مازه رو که ترسیم میکنه پایین پایین رده شو، میگه خوراک و مسکن و در واقع چیز رابطه جنسی. بعد میگه بالاتر همجور میره تا چیزی که خواست انسان میشه امنیتش فلان و اینا. خب در حالی که خیلی وقتی میخوان نیازهای اولی بشر رو بگن میگن خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. یه جا ندیدید این حالت رو؟ یعنی کلمه پوشاک رو ناخودآگاه کنار خوراک میذارن. انقدر این اشتباه رایجه که من دیدم این آقای آزاد ارمکی، میشناسید دیگه، جامعه شناس، دکتر آزاد ارمکی نمیشناسید؟ جامعه شناس توی بحثی خانواده هم خیلی کار کرده، کتاباش هم حالا نقدی دارم ولی کتابای ارزش خوندن داره، حالا بلا که نقد دارم من بهش، ولی خلاصه که آدمیست که سالها مسئلهش مسئله خانواده و اینا بوده. بعد ایشون تو چند توی لاقل یک کتابش که مطمئنم، حالا چند تا کتابش نمیتونم بگم، فکر کنم کتاب خانواده ایرانیشه، تو کتاب خانواده ایرانی به مناسبت داره بحث میکنه. ببینید تو کتاب نه تو سخنرانی، خیلی مهمه. ببینید توی فرق سخنرانی کتاب چیه؟ سخنرانی طرف داره صحبت میکنه، اشتباه خیلی عادیه، داره رخ بده، رو حافظه داره حرف میزنه، مطلب میگه و میره. همین سخنرانی وقتی خود بشه کتاب، دوباره داره با دقت دوباره میخونه. من جمله رو هر کس با سخنش کتاب بکنه یه جمله بندیش رو عوض میکنه، یه اصلاحاتی میکنه توش دیگه. یعنی اونجا که کتابم شده باز نوشتتش که میگه تعبیرم کنم، میگه پایین ترین نیازهای چیز که مازلو گفته خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. یعنی کلمه پوشاک کنار خوراک و مسکن و ازدواج اینقدر تو ذهن ما توی رد است. اون وقت شما نگاه که مادر چرا اینو نیاورده پوشاک؟ به خاطر که او داره در روی موجودات زنده صحبت میکنه، در روی انسان صحبت نمیکنه، میگه ارگانیسم زنده هست تعبیر میکنه. میخواد بگه که حیوانات همشون دارن، حیوانات پوشاک دارن، حیوانات پوشاک ندارن. یعنی یه کسی نگاه کنه به آدم و بقیه حیوانات، تفاوتی که میبینه این است که همشون خوراک و مسکن و ازدواج دارن، آدم پوشاک نداره. برای همین ابلیس اگه بخواد به خودش، به خدا و به آدم اثبات کنه حق با من بود، چیکار باید بکنه؟ نشون بده که من لباسو در میارم، آوازو تکون نمیخوره. منظورم معلومه؟ یعنی اگر لباس آدم رو در می آورد آب از آب تکون نمی خورد، ابلیس برنده شده بود. ابلیس مسئله این است که من با لباس این رو در بیارم، تو خدا یه موجود درست کردی میگی به این سجده کن خیلی از من بهتره، چرا؟ چون از روحش دمیدی. من میگم این روح دمیدنیش خاصیتی نداره، خدا یه مؤلفه ای تو این آدم گذاشته که مؤلفه ظاهری هم هست، حالا گفت حیا یه معنی پیدا میکنه که این حیا رو گذاشته توش، که این حیا یه خروجی ظاهری داره، خروج ظاهرش هم تو همینجا تحلیل میشه، یعنی تو این رده پایین تحلیل میشه، میشه پوشاک، میشه لباس. برای این لباس پوشیدن موضوعیت داره، اون لباس پوشیدن موضوعیت داره. شیطان هدفش که لباس در بیاره، وقتی لباس در میاره این آدمه چون حیا داره، زن و شوهر هم هستن باشن، زن و شوهر هم در مقابل هم حیا دارن. مثال خیلی خوبش این است که اون وقت که من میدونم عموم انسان ها، حالا یه چند نفر آدم عوضی تو عالم پیدا بشه من کار ندارم، عموم انسان ها تنها آن زن و شوهر هم تنهای تنها تو خونه هم باشن، حوال هم گرم باشه، برهنه کامل نمیگردن، اینجور نیست؟
حسد خونه حالا یه فضای بسته بود، اونجا مثلا یه فضای باز،
فضای باز کسی نیستش که، فرق نمی کنه. شما یه خوشحال باغ کلن داشته باشید، هیچ کی هم نداشته باشید، دوربین هم نداشته، چه فرق می کنه با خونه؟ ببینید شما فقط آدم و حوا، حیوان که مهم نیست. یه شما تو خونه تو مثلا یار میخواد مثلا معذرت بخواد دست چیه برید یه مورچه رد بشه، خجالت میکشی؟ منظور معلومه؟ یعنی حیوانات که مهم نیستن، اونی که مهمه فرشته هم همچه هستن، دو تا فرشته هم که دو طرف هستن، شما بخواد که دو تا فرشته هستن دست چیه نمیرید مثلا؟ بخواد منظور معلومه چی بخواهم بگم دیگه؟ یعنی این الان فقط آدم و هوا رو داریم، آدم و هوا مثل حالتی که شما تو خونه باشید. مگه آدم و هوا رو ولش کنید؟ خود آدم های عادی، همین الان زن و شوهرها که با هم محرمن، وقتی بچه ها نیستن، هیچکی نیستن، فقط اینا تو خونه هم، کلن به دهنه میگردن. حالا لحظات خاصی ممکنه، منظورم معلومه چی بخوام بگم دیگه، یعنی عموما آدم حتی زنش هم نباشه، شوهرش هم نباشه، تک هم تو خونه باشه از خودش خجالت میکشه که کلا تو خونه برهنه نمیگرده. حالا میخواد بره همون تو همون درگیر لباس شو، ولی توالت عادی این نیست که انسان رو برهنه بگردن. یعنی چی این؟ یعنی اینا تا لباس در میاد لباسشون میریزه زمین. حالا چجوری بوده که ظاهرا لباسا میریزه زمین، لباسا میریزه، اینا بدو میرن لباس جور کنن برای خودشون. یعنی اون یه چیزی تو این نفخ روح یه کاری با اینا کرده تو وجودشون، تو عمق وجودشون، که اینا اون لباس پوشیدنه یست الکی نبوده که بشه ازش درآورد. برای همین اون بحثه حجاب بذارم میگم، میگم دعوای برهنگی، دعوایی که الان توی جهان مطرحه، دعوای سابقه داره. شیطان از اول آفرینش می‌خواد این کارو انجام بده. برای این برای شیطان موضوعیت داره ما لباس در بیاریم. منظور معلومه؟ این خیلی به نظرم فهم مهمی ها، نمیدونم حالا من خودم برداشتم اینه، میگم دعوا میره سراغ لباس. اینقدر لباس در واقع مهمه که خدا میخواد تذکر بده که گمراهتون نکنه، میگه ببین لباسشونو در آوردا. بعد البته میگه لباسو تقاضا داره که خیر، اما قرار نیست که اونو بگه، داره خدا میگه که می مواظب باش، شیطان یه آدم است لباس از تن آدم در میاره. لباس در میاره یعنی بفهم چه کاری با تو میکنه، چقدر عجیب غریب کارش. اینو میخوام بگه دیگه، ببینید مواظب باشید گولتون نزنه اون گولی که پدرمادرتون گول زد، لباس از تنشون در آورد. خب لباس در بیاره. نه لباس در آوردن خیلی کار بدیه، خیلی کار بدیه. خودتون محرم، خود محرم باشن. منظور معلومه، یعنی انسان که مؤلفه مهمه، یه فیلم ساختن این هندی ها اسمش چیه یادم رفت، من یک سال قبل دیدم، این برادر ما هند رفته، خیلی هم اهل فیلمه. یه آرمان نشونش داد، موضوع فیلمه یه آدمی است مثلا از یک کره دیگه اومده، بعدش این چیزه، این کلن برهنه اومده. تو فیلم یه مقدار خلاصه یه چیز میکنه، هیچ صحنه اونجوری نداره. حالا فیلم که من دیدم نه اصلا یه جوری فقط فیلم برداری کرده اصلا از کمر بالا فقط نشون بده یا پاپای نشون بده، یه جور فیلم برداری کرده که خیلی تار نکرده مثلا ایران سانسور کنه. یعنی خود فیلمش اینجور لاغل که من دیدم اینجور، حالا اگر سانسورش کردن من خبر نداشتم. ولی این مثلا کلن برهنه است، بعد میادش مثلا با ادیان شو هندم که محل ادیان دیگه، مسئله این است که ادیان بی خودی با هم دارن دعوا میکنن. منتها اونجا اینه از گفتگوی که مطرح میشه، این خب مثلا کاملا برهنه است اولش، بعد مثلا ارتباط بگیره و خلاصه تو با آدم زندگی میکنی لباس میپوشه. بعد اون میگه به آدم میگه شما چه لباس میپوشید، کدوم موهای موجودی لباس میپوشید که شما لباس میپوشید، این چه کاری شما لباس میپوشید. میخوام اعتبار سوال مهمیه واقعا، اگر آدم آدم لباس میپوشه. برای همین این در آوردن لباس یه موضوعیه، داریم برخی میگن گفتم مسئله ایجاب مسئله بنیادیه، مسئله روبرایی نیست. الان دیدید چقدر ذهنیت این است که مسئله ایجاب دعوای ظاهری، برو مسائل دیگه رو حل کن. بله این مدل که خیلی مواجه میشن دعوای ظاهری بی خودیه، یعنی فقط یه گیرهایی که دارن میدن، ولی اصل مسئله ایجاب مسئله بنیادیه. چرا؟ چون اصلا دعوای پوشش رقم خورد توی بهشت. خب معلوم شد دیگه. من دو تا فراز دیگه هم تو این سوره هست، خیلی دو تا فراز دیگه هم قشنگه. ببینید وقتی میخواد آدم و حوا رو گول بزنه چی میگه؟ میگه که خدا گفت از این میوه نخواهی درخت نخوری. چرا؟ چون اگر بخوری دو تا فرشته میشی یا جاودانه میشید. درسته؟ سوال، آدم بالاتر بود یا فرشته ها؟
آدم.
آیا آدم که این همه علم داشت از فرشته‌ها بالاتر نمیدونست جاودانه است؟ یعنی آدم فکر کردش مثلا تو زندگی میاد دنیا می تموم میشه و میمیره از بین میره؟ نه اول سوال جواب، حالا تحلیلش بعد. میدونست یا نمیدونست؟ نمیخوره به قیافش ندونه. یعنی این آدم که این همه چیز میدونه حتما این دیگه این چیز بازاتی که بچه های ما میدونن. آدم نمیدونست که جاودانه است، نابود نمیشه، از بین نمیره. این دیگه خیلی مدنه واضحه. اون پیامبر اولوالعزم تازه تعلیم اسماء رخ داد، از همه فرشته ها زد بالاتر. این موجودی که همه فرشته ها زده بالاتر تو علمش علل قاعده اینو میدونه. خب چجوری سرش کلا رفت؟
فرق به شیطان واقعا همین بود؟
چی؟
فرق به شیطان واقعا
آیه قرآن داره میگه، میگه که قرآن میگه به شما میگه، من کمچه نظری ندارم. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. شما دوتا فرشته بشید یا جاودانه بشید. خب فره مثلا الان شما مثلا بری آقای خامنه‌ای گول بزنی، بیا خامنه‌ای اگه این کارو بکنی من تو رو می‌کنم رئیس جمهور. رئیس جمهور که یا مثلا آیه پزشکی رو گول بزنی بگی آیه پزشکی این کارو بکنیم کنه از وزیر خارجه، یا وزیر خارجه خود من میرم وزیر خارجه نصب میکنه وزیر خارجه من داره معلومه چی بخوام بگم. یعنی یک کسی که خودش فرشته آوردن بهش سجده کردن، دعوارم دعوای مفصلی بوده اومد، این هم نیست که خدا آدم بی خبر بود، چون تعلیم اسما شد خدا آدم رفت یاد داد به اینا. یه بار شما میگه آقا جون توی محله بود آدم حالیش نبود، انقدر گیج بود حواسش پرت بود، خدا یه چیزی بهش داد اینم نفهمید، در حالی که این قطعا اینجوری نیست. به خاطر که داستان تعلیم اسما خوندیم دیگه، خدا آدم یاد داد به اینا یه چیزی که اینا بلد نبودن. یعنی آدم خوب به برتری خودشو خودش به فرشته ها اثبات کرد، درسته یا نه؟ داستان این بود دیگه. خب چی؟
نمیشد این یکی رو نمیدونست اسما، یعنی شامل همه علوم میشه.
باشه، نه من میخوام بگم تو داستان سجده که مفصل قبلا بحثو کردیم، خود آدم رفت نشون داد که من بهترم، یا خدا از بیرون یه چیزی نشون داد آدمم نفهمید؟ داستان چجوری بود؟ خود آدم، یعنی خدا به آدم یه چیزی داد گفت حالا اگه بدونه شما هم بگید. اونو ندونستن که آدم برو بهش نشون بده که تو خیلی متفاوتی. اینجوری بود دیگه داستان دیگه. ولی خود آدم رفته به اونو نشون داده. یعنی ما مثلا شما میگه آقای خامنه‌ای نمیدونه مقام ریاست جمهوری چیه، تو مثال ما نمیدونه ریاست جمهوری، فکر کنه ریاست جمهوری از رهبری هم بالاتره. بعد میره سرش کلا میذاره میگه آقا تو ول کن رهبری و بیا ریاست جمهوری رو ببینم. ولی کسی که میدونه خودش رهبر ریاست یا وزیر دستش بوده مدتی، این آدم چجوری ممکنه سرش کلا بره بگن که آقا بیا رئیس جمهور بشه؟ اونم میگه باشه من ول میکنم رهبری رو. تونستم منظورم برسونه؟ و همین تو جاودانگی دیگه خیلی واضح تره. جاودانگی دیگه خیلی مطلب واضحیه. یعنی چه آدم اینجور چاچی کنش رفت سرش؟ بگید دیگه تایید.
اون قلبه شیطانیه
دیگه. قلبه قلبه یه توجیه میخواد. میدونم وسوسه وسوسه به شما میگن این بهتره، شما سرت کلا میره. سوال اینه که کلا چجوری رفت سر آدم؟ منظور سوال معلومه؟
نشون میده که هر
چی
انسان بدونه آگاه باشه،
اختیارات
داشته باشه، بازم
احتمال اینکه ببینید. سوال من متوجه نشید شما میگید. سوال این است که شما میگه ببین این خیلی چیز خوبیه، تا من قبول نکنم خیلی خوب میرم اینو بردارم. هم سوالم اینه، این از اون بهتره. ببین شما الان یه موبایل داری، منم یه موبایل دارم، ایشون میگه آقا این موبایله این خاصیت داره، این خاصیت داره، این خاصیت داره، اگه من قبول کنم اون خاصیت این خاصیت رو بیشتره میرم سراغ اون موبایله. و من اگه خودم تو موبایل دارم به ما بگید، حالا شما بگید که ایشون بگید ها؟ سوال معلومه؟
این باشه بیه انسانی یه غذا بهش میدید، این غذا بهترین غذاست،
خب
از بهش اومده خیلی هم مفیده برات، ولی یه کسی دیگه هم یه غذا دیگه میبینه این هم خوشمزه است.
خب
اون وسوسه اینه که این درست این خوشمزه است، اون یکی رو هم بچشم
بنام. خب اصلا نشو کی میچشه زمانی که بهش میگن این خوشمزه اینم باور کنه. اگه از همون اول معذرت بخوام یه کثافتی هم رو غذا گذاشته باشن، بعد این نگاه کنه حالش به هم بخوره.
این باشه
بوش هستم. چی؟ همین دارم میگم، این بوده، این دیده فرشته پایین تر از این هن، این دیده که خودش جاودان، میدونه جاودان. درخت هم
درخت بهشتی بوده، چیز نبوده.
درخت هم نمیگم، این کاره رو دارم میگم. ببینی چی رو سرش دور رفته، خدا باش بگه میوه نخور. اونم میگه میره میگه خب منم نمیخورم، خدا گفته نخور حتما کار بدیه دیگه. میگه میدونی چرا نخور؟ به خاطر که یه چیزی داره که تو نمیفهمی. ببینید اون تلقی توراتی رو در نظر بگیرید، این طرف داره این نادان بوده، خدا میگه این نخور، معرفت پیدا میکنی. معرفت ببینیم چیه، بریم معرفت رو بخوریم ببینیم این معرفت داشتن بهتر از یا بدتره. یه توجیه داره، اون تلقی رو درست تحریفه ولی توجیه داره، توجیه بشری داره. اینجا ببینید الان من به شما میگم که ببینید کلاس من از کلاس فلان مثال بزنم که به درد بخور باشه، خیلی بیخود همین مثال خوردن، میگه شما این دوتا خوردن، این دوتا خوراکی جلوتونه، چی میشه که شما میره این میگه این دروغ دارم میگم ها، میگم این خوراکی نمیدونم از بهشت اومده فلان بیسار بهمانه، شاید از بهشت اومده باشه، اگر بهشت اومده باشه من میرم میخورمش ها. من به شما میگم این خوراکی یک چیز بیخود مبتذل خراب فاسدیه، شما اینو قبول کنین. بعد خب من این فاسده رو میخورم، میگه دروغ میگه، داره میگه فاسده که سر من کلا بذاره. یعنی شما مادامی که توجیه نداشته باشه برای خوبتر که نمیدید کار انجام بدید.
اینجا هم که اونی که میخواسته بخورن یه چیزی نبوده که مبتذل باشه، یه چیزی بدی باشه.
چیه نکته منه؟ استدلال شیطانو دارم میگم، وسوسه‌شو دارم میگم. وسوسه رو کجا دست گذاشته؟ وسوسه دروغی میگن، یه چیز بالاتری میگن، میگن این با این دروغ گفته. خاصیت این نفعه نبوده، این دروغش. اما تو دروغگوی شما چیز بهتر میداری جلو چشمتر، دست پایین تر.
شاید خالد در بهشت
بودم مثلا. خب خالد مگه در خالد کجاست؟ خلود انسان اونم آدم، حضرت آدم، خلودش در کجاست؟
نمیدونم،
شاید نگران بوده. درسته همین، نگرانی بوده و این در واقع رو اون سر بگذاری میکنه، اون نگرانی رو ما خوب در بیارید.
استاد یه میگفته توی روایات هست که اون درخت مثلا مقام اهل بیت بوده.
ببین اینا رو نگفته، اینا بیرونه. من دارم از خودش اون که آیه قرآن، ما پای قرآن بفهمیم. قرآن داره وسوسه، ببینید وسوسه شیطان داره. یعنی خدا اینا رو گفته بفهمیم یا نگفته بفهمیم، می تحلیل بکنیم دیگه. میگه وسوسه کرد، وسوسش هم به این روش بود و بعد با این روش تونست داره فریب بده. در الله ما با غرور اونا رو به فریب دلالت داره. چی؟
شاید
نگم
که مثلا مخلوق دیگه مقام
بالاتری از اون فرشته. آه مقام بالاتر نیست، فرشته. آه فرشته شو جوش کنه، قبول فرشته شو کار میکنه.
فرشته حرف داشتن مثل آدم دیگه.
چی داشتن؟
حرف داشتن، یعنی انتظار داشتن به خدا. مثلا چرا؟
خب باشه.
من
شاید مثلا نگرم کنم مثلا سالی هستش کنم بس تمام کنم، من نفهمیدم حرفشون رو تمام کنم. بله
شاید نگرم کنم که
فرشته ها
مثلا
دستش
بلند بشن یا مثلا مقام بالاتری پیدا کنن.
پیدا کنن بعدن؟ خب پیدا کنن الان که پیدا نکردن.
نگرانی؟
نگرانیش تو فرشته چیه؟ خدا گفت همه فرشته ها سجده کنید، بعد بخواست سرش کلا بزنن میگن که تو فرشته بشی. فرشته تا حالا که پایینده ندی بود. آره خب سوال رو جوابی اندن بدم سوال پاسه
هست. نگرانی هم شد آینده هست دیگه، تا حالا یه چیز بوده.
خب خب علال قاعده تا حالا این بوده، آینده اونا بهتر از من میشنن. بعد میگو مثلا خدا بشی، مثلا یه چیز بالاتر میداشت. و الان آقای خامنه‌ای رهبره میگن که آقا جون من میخوام مقام آقای پزشکی رو بدم. پزشکی که مقامش پایین تر از منه، یه کسی رو بیا که دقیقا من وسوسه بشن. منظورم معلومه سوال خب صورت نظری سوال خوب جا بیفته. میگم قرآن بخونید، بخونیم این چی نوشته، بعدم سوال ببرد کلی میمونی توش. من داره فهم خدا میگم، چه اصراری هم ندارم فهمم. من به نظرم این به اون آیه که میگه خلق الانسان من عجل قابل توضیحه. یعنی آدم از فرشته بالاتره، منتها با اراده با اختیار خودش. یعنی آدم قراره وارد بشه، همین که شما گفتید نگرانه که من نتونم اون گزینه خوبه رو انجام بدم، چون اگه بد بشه میره تای جهنم. یعنی این آدم از فرشته بالاتره، اما بالفعلش الان صدام از فرشته بالاتره، نتانیاهو از فرشته بالاترن، منظور معلومه. و همینطور جاودانه بشه، جاودانه. ببینید فرشته یه وضعیت پایین تره اما تثبیت شده است. ما میگیم آقا همین پایین تره قبول، فعلا بگو درد سر نکشیم، زحمت نکشیم، تثبیت شده باشه. یعنی عجله میکنه. ببینید انسان باید با یه فرایندی به اون مقام برسه، با اراده خودش تصمیم بگیره به اون مقام برسه. میگه من نخواستم. چی؟
حالا حضرت آدم
تو اون مقام به نحو کلیش هست یا در معرض خطره؟
خب ممکنه در
معرض خطر باشه. من ملک دیگه در معرض خطر نیست،
بالاتر از فرشته است.
میدونم مقامش بالاتره، اما همین مقام بالاتر خلاصه رانده شده از بهش یا نه؟
خب دیگه با عملش که مامو نشدن
چی؟
با انتخاباش.
خب برای همین است که وسوسه ما میده دیگه. ببینید حالا یه چیزی که مثلا میگم، این که بهتون میگم این کارو بکنید فرشته میشید، هم میشه با سر آدم کلا بذاشت. ما قولا این کارو بکنید مثل فرشته به بچه‌ها میگیم، ما با همین حرفی سر آدم کلا گذاشت. آیا ما باید بریم فرشته بشیم یا باید آدم بشیم؟ یعنی این مسئله اختیار انسان انقدر برای خود انسان، برای همین است که شما که تو زندگی خودتون نگاه کنید، مهم همینجوری تا بحث پیش بیاد آقا چرا اختیار نداریم، چرا جبر دیدید دیگه تو مقام بحث کردن، اما تو مقام عمل کردن تا موقعیت عمل پیش میاد سعی کنیم اختیار نکنیم. مثلا مثال مهمش تو تعیین رشته، توی مثلا ازدواج غالبا سعی می‌کنیم یکی رو پیدا کنیم، مسئله رو بذاریم دوش او بگه که مثلا که بعدن چرا، چون اگه بعدن اشتباه در اومد خراب شد بندازیم سر اون. دیدید این روحی، یعنی اختیار اعمالش سنگینه با اینکه ادعاش خیلی زیاده. همینجوری آزادی ما دلمون خواهد آزاد باشه، همینه که تو خیابون آزاد دلمون خواهد آزاد باشه، ما بگیری تو موقع قرش بگیم حال آزاد باشه، حالا انتخاب کن. جرأت انتخاب نمی کنن انسان ها غالبا، انتخاب کردن کار خیلی سنگینی اختیار. و این اختیاره چرا سنگینه؟ چون وقتی اختیار میکنی مسئولیت خودت پذیرفتی، وقتی مسئولیت رو پذیرفتی معلوم نیست که فرشته بشی، ممکنه بری جهنم، معلوم نیست جاودانگی شما چه جور جاودانگی باشه. من فهم خودم رو دارم میگم، تأکید نمی کنم حتما فهم درستی ها.
چی؟
به خاطر اینکه عجله داشت همین وضعیت تثبیت شده بهشتی رو داشته باشم. من اگه خودم باشم و خودم معلوم نیست چی کار میکنم، در واقع همین رو خورد دیگه. انتخابی که نباید میکرد انتخاب کرد، با همین که نباید انتخاب میکرد. خیلی جالبش همین آدم شیرینش هم بینه. ببینید انسان از انتخاب میترسه، انتخاب غلط میکنه، نظر معلومه؟ یعنی تایه آدمی این است که من قرارش با انتخابای خودم برم اینو رقم بزنم، خیلی کار سختیه، برای همین انتخاب میکنه همین عدم این رو. یعنی با انتخاب خودش شهنم چی شد دیگه، رانده شد. این انتخابی بود که انتخاب نکنم بعضم خوب بشه. این خیلی من در وردی ها تأکید میکنم و خیلی قبول نکنید، فقط بهش فکر کنید. حالا اگر قبول، اگر درسته خودش ها فکر کنید ببینید چه پاسخ بهتری میشه برای این دار. یه چجوری من به نظرم حالا اون لاغه این مقدارش که میتونم میگم قطعیه این است که انسان اونجا که فکر میکنه زمین میخوره، اونجا که نقطه قوتش داره زمین میخوره. با نقطه ضعف ما خیلی زمین نمیخوره، با نقطه قوتمون زمین میخوریم. یعنی دقیقاً دو جای دست گذاشت که این دو جا نقطه مزیت آدم بود و این نقطه مزیت رو یه جوری توضیح داد بهش که نقطه مزیت برای خودش جز شد. ببینید یه جوری تعبیر کنم، یکی از تفاوت‌های انسان و فرشته این است که انسان بالقوه وضعیتش، هم فرشته هم حیوانات وضعیتشون بالفعله. یعنی چی؟ یعنی اونی که فرشته داره از اولش داره تا آخر همینو داره، اما انسان اولش همیشش بالقوه است، خودش باید یکی یکی اینا رو ایجاد کنه. انسان بالفعل شدن فوری رو عجله گفتن من نظر میده، من همه رو بالفعل داشته باشم بابا حالا 100% نمیخوام، به شدت با توی زمین فریب میخوریم. یعنی آقا کی گفته ما قراره یار امام زمان باشیم؟ ما هم یه آدم خوبی باشیم. این ادبیات کی گفته ما باید مثلا تو افق هست علی کار کنیم؟ ما فعلا یه زندگی اینجور داشته باشیم. یعنی یه بالفعلی که این بالفعلی رد کنیم ازش مشکلو.
حضرت آدم واقعا شایستگی اینو داشت که مثلا به عنوان موجود برتر معرفی بشه، به اسما رو بهش بدن. آدم احساس میکنه که خیلی شایستگی
نداشت. چرا نداشت؟ آدم نماینده انسانه، انسان اینجوریه،
انگار مثلا میانگین انسان ها رو گرفت.
میانگین عالی انسان، نه میانگین پایین انسان. یعنی تو نه دیگه خیلی بالاست این. همین و هم گفتم این که تمکر تو حدیث میگه که اون مقام اهل بیت، همین جره دوره همین دیگه. این میخواست خلود بدون مرگ داشته باشه، یه جور عجله که دارم میگم. ببینید قبلا گفتیم یومیتکم ثم یحییکم ثم یومیتکم ثم یحییکم، این بهش میگه تو خلود نمیخواد، مرگ داره پیش روته، تو میدونی بعد مرگ زنده. ببین مرگ مصیبتیه، یعنی همه خوبان از مرگ میترسن عموما. حالا از دلیل ولش کنید فضای مرگ، حدیث معروف شنیدی دیگه که میگه که خدا میگه که من ترددی مثل تردد در قبض بنده مؤمن، قبض روح بنده مؤمن ندارم، چون من دوست دارم او بیاد، او میترسه نمیخواد بیاد. یعنی مؤمنا غالبا میترسن. من یه بنده خداست، خیلی آدم معنویه، منم خیلی قبولش دارم، ولی به شدت تو موقعیت مثلا مریضی چیزی قرار میگیره، این یه دفعه چیز میشه اصلا واقعا اینکه الان دارم میرم نکنه دارم میرم، این حالت سنش رفته بالا، خب در معرض خلاص چیزی آدم سرش بالا در معرض مرگ قرار میگیره. بعد وقتی یه مریضی یه چیزی بهش میخوره کاملا این ترسه توش بروز میکنه. بعد با خدا گفت بابا تو که اینقدر آدم خوب، اینقدر معنی، برو اونجا کیف کن، اینجا مریضی و انواع مشکلات داری تو دنیا. ما خودمون چون فعلا اینجور موقعیت هر روز برام رخ نداده اینجور میگیم آقای خودمون پاش برسه این چیکار کنه. نکته من اینه ببین تکونام نه خالدین، تو جاودانه نشی دیگه نمیمیری. هم باشه من جاودانه باشم، این مرگ رو رد کنم، این ترس مرگ یه حکایتی فکر کنیم استاد ما از قول آیت الله بهجت میگفت یا خودش نقل کرد، حالا گفتش که علمای نجف بوده این بنده خدا به پسرش تعریف کرده، پسر خبر از طریق پسرش پخش شده، این گفته بوده که من چیزه سه تا حاجت داشتم از امام حسین، امام حسین هست تعلیه من امام حسین تو ذهنم، سه تا حاجت داشتم، خیلی اصرار میکنم سه تا حاجت. یه شب مثلا امام حسین اومد خواه من بهم گفتش که حاجت اولت مثلا میخواستم پولدار بشم، به من گفت فقر برای تو بهتره، پولدار بشی چیز میشی. حاجت دومش هم یادم نیست چی بود، گفته بوده، بعد گفته حاجت سومو به من گفت ولی من به شما نمیگم، پدره به پسرش گفته بود. بعد میره تا میمیره، این که میمیره فکر کنم که تو تهران، یه خلاصه یادم نیست این تهران بوده اون نجف بوده اون نجف بوده تهران بوده، دو تا شهر مختلف بودن. ببخشید همین پهلی چیز میمیره، بعد فکر کنم حالا خواهرش، حالا من جزئیات داستان غالبا یادم میره ببخشید، حالا اون نکته اصلی داستان این است که حالا یا به خواب خواهره میاد یا به خواهر خود پسره میاد، میگه که یعنی اون مثلا بلافاصله خبردار میشه، یعنی مثلا امشب مثلا اگه تو نجف مرده اول صبح تلگراف از خواهرش میادش که بابام از دنیا رفت چی شد، مثلا یه اینجور چیزی میاد. بعد رفته تو خواب خواهرش، اون یه حالا یا خواب پسره بهش گفته اون سومین حاجت من گفته دارم، میدونی چی بود؟ این بود که من از مرگ خیلی میترسیدم، به امام حسین گفتم یه جوری بمیرم خودم نفهمم، الانم اومدم خدمت امام حسین به من گفته که تو مردی، منم چون تعبد دارم به قول معصوم میدونم مردم. گفته حالا تعبد داشته شه اینجوری. از این جهت که ایشون میگه مردی من قبول کردم مردم، وگرنه من تجربه نکردم ببینم چی میبینم، چون ایشون میگه مردی من مردم، پس شما در جریان باشید من مردم. که اون زنگ زده که از چی که آره مرده راست راستی، حالا خواهم یعنی آدمه به اینقدر خوبی به اینقدر چیزی از مرگ خلاصه میترسن انسان ها. خب این میگه که آمونم مرگ برش کن مرگو، شما که آدم این میانگین معمولی و میانگین بالاست، یعنی آدم
رفای ما بعضا از مرگ نمیترسن،
اون رفای خیلی خیلی نادر اونم میگند. حالا حضرت علی میگه بله حضرت علی من کوتاه میام، ولی وقتی تو مقام چیز حالا بگذاریم حادثه‌اش، خب منظور معلوم چی بخواستم بگم، یعنی این احساس میکنه که این گذر کردنه این بلغوب هارم فعلی هم
بسید، قرار نبود اصلا خالد و جاودان باشه در همون بهشت،
در بهشت نه
برمی قرار نبود اتفاق،
در بهشت کجا گفته در بهشت قرار بود اتفاقا اولی که جاودان فل عرضه قرار بود بیاد زمین، نظام کلی حالا قرار بود بیاد زمین، نه نه تو بهش بمونه، اول آیه این بود دیگه، گفتم من گفتم آیه قبلش سوره بقره شروع کنیم، کیفت اکونا بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یعنی شما تو فرایند مرگ و حیات، مرگ و حیات
میگیم حضرت آدم میدونست که میخواد تو بهش خالد،
نه کجا اینو میدونست، میدونست موجود خالده، موجود خالده غیر از
نیست،
همه ما موجود خالدیم، خلقتم للبقاء لا للفنا، اما خالدیم نه که نمیمیریم، خلود ما از مسیر مرگ عبور میکنه. خب اینم یه نکته بود، یه نکته دیگه هم تو آیه قبلیش بود تو همین فراز سوره همین اعراف، وقتی که خدا میگه سجده کن سجده نمیکنه و شیطان تمرد میکنه، این فرازش هم بگم و بعد بگم سراغ بحث بعدی، میگه فهمید منها فما یکونو لکه انت تکب برای فیها فخر روز اندکه من از ساغنین قال انزلنی الى یوم یوم اصول قال اندکه من المنظرین این آیه من پاک کنم این آیه دیگه میفرماید که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. این نکته قبل از اینو بگم، اینو بگم تمام فرازهایی که تو سوره داستان اونجوری که تو حافظم هست دارم میگم تمام، ولی به نظرم تمامش بود اینجوری بود که داستان سجده آدم و اینا رو مد سجده بر آدم اینا رو مطرح کرده، همشون آیات به این ختم میشه که من جهنم و اینا پر میکنم، اینم برای دوندن به نظر انسان شناسی خیلی مهمه. یعنی در حالی که آدمو از فرشته بالاتر برد بهشون گفت سجده کنید، اینجا مهمه ها. یه بار شما میگید مثلا یه جای قرآن گفته سجده کنید، یه جاهای دیگه گفته به آدمو جهنم میبریم، نه همونجا که میگه سجده کنید چند تا آیه بعدش تو همون داستان میگه من اینا رو جهنم پر میکنم. این نکته تو قبل گفتم ولی فطرت که من ذهنیت خودم از فطرت اینجوریه توضیح دادم دیگه دایره هرو بله که در واقع فطرت این نیستش که اینجوری باشه از یه حدی به بالاتر. فطرت ظرفیت ایجاد میکنه که هم تو بالا رفتن هم تو پایین رفتن فوق العاده با ظرفیت پیدا میکنیم. برای من که من خدا اینجوری شما رو آفریدم، پس جهنم رو شما عبور میکنم، شما رو خواستم به عنوان خلیفه بیافریدم. اون موجودی است که هم میدونه خلیفه بشه با عالی‌ترین مقام، هم در این میتونه جهنم باش بر کنه. این هم فقط یه نکته گفتم که این تمامیس آیات هست هم جهنم هستی به لحظه بعد از این آیه خدا میگه که لمن طبعت که منهم لمن جهنم این کمش بگ. اما این آیه چیه؟ این آیه حالا دوتا نکته شیرین داره. یه نکته ساده شیرینش اینه که این کسی هستن که خیلی مادی هستند و حتی تجرد ایچش قبول ندانند و همه چیزه، ولی مثلا تو دید متدین ها تو فضای متدین هنده میگه همچی فیزیکی و مادی و اینجوری ذهنیت دارن. این آیه خیلی خوب ذهنیت رو رد میکنه به خاطری که میگه که من تو صراط مستقیم میشینم، سپس از جلو عقب چپ راست میام. آخه تو فضای فیزیکی مادی ببینید شما میخواد یه مسیری برید، میگه آقا اینجا راهزن داره، یه راهزن اینجا میشینه، یه راهزن هم جلو عقب چپ راست حمله میکنه. اگه بگی این همونه، این یکیش جور در میاد، اگه جلو حمله میکنه همینه که جلو نشسته، ولی از چپ و راست مثلا از عقب حمله میکنه چجور میشه؟ منظور معلومه؟ یعنی مادی نیست، فیزیکی نیست که قرار باشه که اگه جلو باشه دیگه از عقب نیست که.
ببخشید
اول باید بخونیم قول اصحابه ما اربایتنی لعبودن لله هم سرات کرد مستقیم.
اینو شیطان داره میگه،
شیطان میگه. حالا که منو گمراه کردی من توی سرات مستقیمت میشینم،
این که میگه از هر جهت میام این شیطان داره.
بله بعدش از جلو عقب چپ راست میام. گفتم خود این خیلی واضحه که بس مسئله مادی نیست، چون اگه جلو بشه دیگه نمیتونه عقب بیاد، که جلو شده از جلو میاد فوقش از جلوی که بیاد از راست و چپ هم یه جور توجیهش بکنیم، ولی دیگه از جلو میشه از عقب میام. بعد من از هر چهار طرف میام، هر چهار طرفو ممکنه کسی اینجوری توضیح کنه طبقه مادی ها بگه خب یه بار از راست میام یه بار میام از چپ میام، ولی از عقب میام با جلو نشستن اصلا ناسازگاری. این دو تاش خیلی ناسازگاری نشون میده، ناسازگاری مادی دارم میگم ها. پس این طبقه مادی ها گفتم از شواهد قشنگ هست که این طبقه فیزیکی مادی طبقه غلطی. اما خود آیش قشنگه، دو تا نکته ای حال داده به خود گمراهی داره. این است که اول اینکه شیطان کجا میشینه؟ توی صراط مستقیم خود خدا. یعنی شما اگه حتی مثل آیه سروش بگی صراط های مستقیم داریم که غلطه، حتی اون حرف هم بزنی اینجا نمیگه از صراط مستقیم، میگه صراط و کل مستقیم. اون صراط مستقیم خود خود تو دیگه، یعنی دیگه قطعا صراط مستقیم. یعنی چی؟ ثمره بسیار مهمش این است که تا تو مسیر قرار میگیری شیطان کار جدی باهات داره، نه وقتی از مسیر بیرونی. این شبه که خیلی هم مطرحه، اگر اون مثلا ما رفتیم این جمله که به سید جمال نسبت اگه مالونه واقعا اشتباه میکرده، تحلیل غلطه که در اینجا اسلام دیدم رفتم تو کشورهای اروپایی مسلمان دیدم اسلام ندیدم. اصلا جایی که اسلام باشه، اگه جایی که حقیقت باشه انحراف شدید و سنگین میشه، جایی که حقیقت نباشه صراط نباشه انحراف ها اینقدر مهم نیست. نه اینکه انحراف نیست، چون بیراه از وقتی بیراه شد حالا کارت خارق خوب هم بکنه چه فایده ای داره. ما یه همین بنده خدا که مادای معنوی خیلی چیزی بود، یه بنده خدای دیگری رفته بودش هند برگشته بود، بعد تحلیل این بنده خدا بود که اونگه مادای معنویه، بعد اون گرفته بود هند تعریف که آقا نمیدونه چه آدم خوب بودن، دزدی نمیکردن، دروغ نمیگفتن، با هم بحث کردن، هی شروع کردن تعریف های اخلاقی کردن. این بنده خدا که میگم آدم معنوی بود گفتش که خب مگه غیر از این انتظار داشتی؟ آره ما اینا مسلمان خودمون نیا کن چقدر دروغ میگن، چقدر غیبت میکنن، چقدر فلان میکنن، تو ایران کشور خودمون چه خبره؟ اونا اینجوریه. گفت ببین اونا از بیراه هم مشرکن دیگه، بیراه نشدن شیطان کاری بکارشون نداره. اینجا تو مسیرن، شیطان تو مسیر میاد با این میسته. خیلی نکته مهمی ها، معلومه منظورم؟ یه حدیثی داریم توی کافی، خیلی حدیث قشنگی، اصلا نقطه مقابل تحلیل ماست. حدیث توی اگه خواستید پیدا کنید توی بحث مست میت، غسل میت و غسل مست میت اونجاها کافی هی هر چند حدیث میاره عنوانه باب، بعد آخر هر مجموع حدیث خیلی وقتا یه عنوانی میزنه باب و نادرون، یعنی حدیثای نادری که من الان نمیتونم بگم دقیقاً اینه یا این یکیه، ولی نکته در این بحثا داره. تو نادران زیر بحث غسل میت یا غسل میت و غسل مست میت کینا اونجا یه داستانی میاره، میگه که یه بنده خدای از امام صادق علیه السلام، از سنی ها، از امام صادق علیه السلام سوالی میکنه، امام جوابش رو نمیده، این فکر کنه امام بلد نیست، بعد بقول خودم میگه آقا من بول گرفتم، میره گفته دم اینو، بعد میره به یکی رفیقای سنی خودش میگه که من بهت پول میدم تو ادای شیعه برو با شیعه دوست شو ادعا کن شیعه ای، یا این پولم هم بگیر، یه مدت یاد پول میدم بیه کاری میخوام بکنی برام، میرم که باش از این پوله رو میگیره و میره با این شیعیان دوست بیه راستاسی شیعه میشه، مطبع اون فکر کرده داره فیلم بازی میکنه، میره تا ایام هش میشه، ایام هش که میشه میاد رفیقه رو میخواد، فکر کنه سنیه، اونم نمیگفته من شیعه شدم راستاسی، قرار عدد در بیار عدم در آورده بوده دیگه، بعد بهش میگه که چی داره من این پول حج تو ظاهر کوفه هم زندگی میکنم، پول حج تو با شیعیان تو برو حج، بعد حج شیعیان حجشون که تمام میشه میرن مدینه خدمت امامشون، تا با اینا برو پهلو امام، وقتی با شیعیان رفتی پهلو امام جمع شیعیان اونجا هم برقرارن، تو این سوالا رو از امام بپرس، من مسئله مثلا این بود میخواستم این سوالا رو جلوی جمع شیعیان بپرسم اون ضایع بشه، میرم خب پول حج مفته دیگه میگیره و حجشو میره و میرن مدینه، مدینه که میخوان برن این شیعیان دوستش یه مقدار به شک داشتن، نمیبرن با خودشون، تا وارد امام میشن امام چرا فلان نیوردید، میگن که ما شک کردیم گفت نکنه من، گفت نه برده بیاریدش، میرن میارنش، این مدفعا ادب میکنه سوال نمیکنه، حضرت میگه که سوالتو بگو مثلا اگه چیزه، من میدونم سوالت چیه، خلاصه سوال مطرح میکنه، حضرت پاسخ سوال بهش میده، بعد میگه که اگه خواستی به او بگو، نخواستی هم نگو، اینم میگه نگفتم بهش. مدا این داستانه چرا تو بحث غسل میت اومده؟ ایش یه سوال در روی میت و غسل میت و این ها، یه سوال توی این فضا هاست، بعد حال حضرت پاسخ رو میده، اون نکته که برای بحث من مهمه اینه، یه جمله میگه یادم نیست الان، یادم رفته حتی قبلا دیده بودم، یادم نیست خود طرف به حضرت میگه یا حضرت بهش میگه، که میگه آقا از وقتی حال من اگه خودش بگه میگه از وقتی من شیعه شدم حضور قلبم تو نماز کم شده، من قبلا که سنی بودم تو مسیر ولایت نبودم خیلی راحت نمازم حضور قلب داشتم، الان یا مثلا امام بهش میگه حالا یاد کدومشه، بعد امام نکته که تو توضیح میده اینو میگه خب به خاطر اینکه قبلا تو صراط نبودی شیطان کاری به کار نداشت، الان تو صراط قرار گرفتی شیطان نمیذاره، شیطان تو صراط میشه نمیذاره، من این مثال خیلی خوبه شو از آیه قدرتی میگم اگه خودش نگفته بود توی تلویزیون اینا غیبت میشد، ولی چون خودش گفته راضیه، میگفتش من یه بار نماز خوندم بعدم چه حضور قلبی دارم تو نماز، اصلا از اول تا آخر نماز با حضور قلب کامل تموم کردم یاد افتاد که وضو نگرفتم، یعنی وقتی وضو نگرفته خب نمازت نماز نیست، حالا که نمازت نماز نیست حالا با حضور قلب برو بخون، تو مثلا منظور برسونم این تو صراط بودن خیلی مهمه ها، یعنی به لحاظ تو
صراط نیست
اونا اعتراف دارن، ولی شیطان کار جدی با اینا داره، ببین از اشکالات که تو اصل حکومت دینی و جامعه دینی مطرحه این است که شما حکومت رو میدازید جامعه دینی رو میدازید مردم بدتر میشند، نشده خیلی حرف شایعه دیگه، شرطی حکومت دینی میشه جامعه دینی میشه مردم خیلی بدتر میشن، ول کنید مردم رها بذارید کمتر بد میشن، آقا درست یا غلطه دو اصل مسئله درسته، من از قرآن چیز شاهد بیارم، ببینید منافق بدتره یا کافر؟
منافق.
منافق تو جامعه دینی پیدا میشه جامعه کفر
دینی،
همین که جامعه دینی شد نیاز حکومت هم نداره، حتی جامعه دینی شد آدمای پیدا میشن به مراتب از کافر بدتر، پس ما جامعه رو دین هم تحت تاثیر پیامبر بود که دین آورد، چون وقتی دین میاره منافق پیدا میشه، این خیلی ضابطه مهمیه، این ضابطه مهمیه، خیلی مهمه چیه؟ اون که خیلی مهمه اینه که همه آدمایی که خیلی 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 خوبن میتونن چند دقیقه بعد خیلی 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 بد بشن. وحشتناک این مسئله. حال آدم به شدت میگیره. تو قرآن دو تا مثال داره، آقای جوادی بر از تفسیرش که خیلی مثال قشنگه. میگه یعنی اینکه موقع انسان ها چقدر عوض میشه. میگه ما آدم داریم از تای جهنم به فاصله چند دقیقه رفت بالای بهش، از بالای بهش رفت تای جهنم. این تای جهنم بالای بهش سوالای فرعون هست. فرعون گفتن این لنا لعجر این کنن هم نفعونین قالت این نکم ازن لمنن مقربین. مقرب فرعون کجاست؟ تای جهنمی. بعد اینا سجده که آقای جوادی طبیع قشنگ داره، میگه که آقا سجده کردن، چرا سجده کردن اینا ایمان آوردن؟ میگه سجده اون آیه سجده کردن بخونه هر وقت سجده بری مقام قربه، سجده کن به قرب برس. حالا نمیخونم که دیگه سجده واجه نشه. میگه سجده مقام قربه. اینا چون تو قرب فرعون راضی شدن وقتی توبه کردن رفتن تو قرب خدا، تموم شد، از منفی بی‌نهایت رفتن مثبت بی‌نهایت. اون یکیش که بعدن با او راست. تنها مورد دیگه تو قرآن، قرآن من یه بار نگاه میکردم هر وقت میگه اوتول، میخواد این اهل کتابو اینا رو بزنه تو سرشون، تعبیر کنه اوتول کتاب، هر وقت تحویلشون بگیره میگه آتینا همون کتاب. غالبا وقتی میگه آتینا ما دادیم اینا خوبان، وقتی میگه اوتو غالبا بعد حال بعد حساب ممکن خوب باشه، ولی اونا معمولیان کتاب خودشون رفتن گرفتن، نرفتن از ما بگیرن. تنها مورد دیگه تعبیر آتینا داره و بعد شده بعد با اوراست. میگه الذی آتینا و آیات کتاب، اینجا آیات میگه آتینا و آیاتنا فنسلخ منها. بعد من گفتم تنها جایی که خدا فحش داده، خیلی با شوخی دارم میگم ولی مضمونش اینجوری فحش دیگه، تنها جایی که خدا بد و بیرا گفته خیلی رک و سری داد همین بعد با اوراست. یعنی به فرعون اینجوری بد و بیرا نگفته، به این میگه که مثله که مثل الکلب این تحمل علیه یا هست او تطبقه یا نه، بذار سگ میمونه بری طرفش پارس میکنه بیه اقعه پارس میکنه، داره فوش میده دیگه. خب این که این کسیست که آتینا ها آیاتنا، میدونی دیگه مستجاب و دعوه بود آتینا، یعنی به فاصله کوچکی این شیطان که تو صراط مستقیم میشینه خوب خوبا رو میکنه منافق. حکایت زبیر به نظرم سنگین ترین حکایت برای من حکایت زبیر، چون زبیر تنها کسی که توی بحث ولایت شمشیر کشید به نفع زهرا، میدونید دیگه خیلی عجیبه ها. یعنی شما نمیدونید آقا طلحه را میگه آدم خوبی بود، ولی اینکه تو دعوای ولایت بیاد شمشیر بکشه خیلی سنگینه. بعد این در مقابل علی علیه السلام شمشیر کشید، یعنی این نشون میده که هیچ کی نمیشه حساب کرد. آیه میتونه بهجت این رو توی استادی داریم که خیلی توی تحصیلش به مکرر در مکرر این نقل میکرد، شما بزنید این چیزی هست توی خاطرات ایشون هستش، میگفته که توی بعد از شروع دوره غیبت دو تا بزرگی که تو بزرگیش هیچ بچه شیعه ای شک نداره، یکی شیخ مفید یکی شیخ صدوق، هم شیخ مفید هم شیخ صدوق همه میدونن چقدر اینا آدم های بزرگن برای شیعه، درسته؟ هر کدوم یه اشتباهی کردن که به تعبیرشون هیچ بچه شیعه که اشتباه بودن شک نداره. گفته دارینا شیخ صدوق قائل به صحب النبیه، میگه پیامبر اشتباه میکنه، شیخ مفید منکر عالم ذره. الان هر بچه شیعه هر شیعه بورس عالم زر داریم یا نه، میگه چی؟ حمد عالم زر داریم، حالا ما نمیدیم چجوریه، ولی عالم زر وجودش هیچ که ممکن نیم. بگه اولا پیامبر اشتباه میکنه یا نه، چی میگه هم بچه شیعه بورس چی میگه؟ من اشتباه نمیکنه. میگه بعد آیه بحجت اینو میگه، میگه اینو خدا گذاشته که بفهمید چه تو داری غیبتت، بفهمید معصوم نداشتن یعنی چی، یعنی بزرگترین بزرگاتون که میدونی، یعنی حالا نگید چون این صحابه نبی آدم بدی ها، شیخ صدوق خیلی خیلی آدم بالاییه، ولی اشتباه مهم میکنه، اشتباهی میکنه که حال شما شیعیانو میگیره، که شما شیعیان بعد اوای شما پیش میاد که آقا اینا نمیدید یعنی این حرفی مزخرفی که مدتی باب شده که اینا مثلا انکار این قلوبه ما صحابه نبی قبول نداریم، اینا قلوبه و چون شیخ صدوق قائل به این بود از این بعد ما میاد افتاد. خب این موقع این حق مهمه، یعنی تو صراط مستقیم من تو ذهنم بود که امام خوندم، بعدا رفتم گشتم دمال علامه طباطبایی، ولی به نظرم طرف امام یه زد دیدم بدون فرقم که داداش شدم مثل هم من دیگه. من که پیداش کردم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی توی رساله لب و لبا این تعبیر داره، میگه که مراتب سلوک رو مطرح میکنه که مثلا این رساله لب و لبا درسای عرفانی سیر و سلوکی علامه طباطبایی بوده، علامه تهرانی اینا رو چیز کرده، یاد داشته کلاسیش بوده، خون تحلیلات درس بوده که اینا رو به صورت کتاب چاپ کرده، تدریس عرفان مثلا عملی علامه طباطبایی. بعد اونجا علامه که داره مراتب سلوک رو مطرح میکنه که مثلا این مرحله هست، هی بالاتر میگه مثلا این مرحله هست، بعد خطر اینجا چیه، بعد اگه کسی میخواد وارد مرحله بعدی بشه بعد این مرحله رو رد کنه، این خطر رو رد کنه به معنی بعدی وارد بشه، این اگه این آزمون رد نکنه به یه وارد نمیشه، اگرم خراب بشه بیچاره میشه تو همین مرحله، یعنی آزمون دو فرست داره دیگه. بعد میگه ما قبل این آخرین مرحله که دیگه مقام اسمته، آخرین مرحله اسمته دیگه، دیگه اسمته دیگه تمام شد، ما قبلش چیه؟ دقیقا ما قبل اینا که آخرین مرحله دیگه سلوکیه، ما قبلش اسم داره کفر اعظم، اسم مرحله ما قبل آخر کفر اعظم، میگه یعنی اینجا اگه کافر بشه کفری میشه که دیگه در اونجا شیطان دیگه، خود ابلیس، یعنی خود ابلیس چون خیلی خیلی بالاست خیلی خیلی پایین رفت، منظورم معلومه، یعنی خیلی آدمو یعنی واقعا تو دوره غیبت دار از خود اهل بیت کمک بگیره که هم خودش میشه نشه هم تفسد دیگر رو فریب نخوره. یعنی اون آیه جوادی یادم اینو قبل 88 میگفت این حرفو، همون شاید سال 80 یعنی قبل از جریانات 88 که رخ داد، حالا خودم سال 88 بود یا مثلا 78 بود، این همون نزدیکا بود، من این یادم خودم خود درس از خودش شنیدم، ایشون میگفتش که خدا رو شکر کنیم ما زمان اهل بیت نبودیم، زمان سقیفه نبودیم، دو تا مطلب ها قاطی شد نمیدونم این مالی جوادی این بود یا نه، یکی الان تو وقت ذهنم رو میگم نمیدونم این جوادی همین رو گفت یا یکی دیگه بود که نه این مالی جوادی نه اون جوادی یادم رفت چی بود الان نکته دوم، یعنی میگم یکی دیگه بزرگان بود میگفتش که من خدا رو شکر میکنم زمان سقیفه نبودم به خاطر اینکه وقتی به ایمان خودم نگاه میکنم نه ابوذرم نه مقدادم نه سلمانم و اعتد در ناس بعد در نبی الا سلم. آها آی جوادی رو گفتش که ماها الان خیلی راحت تختعه میکنیم، اون بنده خدا هستش که اومد تو جنگ جمل گفتش که یا علی من شک کردم این طرف تنها تو خیلی زوبه سیف الاسلام این طرف تویی، بعد آیه جوادی میگه این فکر نکنید شک راحتیه، بله برای ما بعد هزار سال جریانات لو رفته همه چی معلوم شده بگیم عجب غلط کردی بین علی و زبیر شک کردی، تو اون زمان باش تنها و زبیر رو دیده باش کارش رو زمان پیامبر تحویل گرفتنه پیامبر اینا رو دیده باش بعدش حالا تو موقع قرار بگیر دو طرف بایستن در مقابل هم، تربیه جوادی این بود و خدا نکنه ما توی فتنه گیر کنیم تشخیص این که دو طرف الان برای ما علی علیه، تو اون زمان معلومه که علی اینقدر فاصلش برای افراد فهم شده باشه، حالا خواهی رو گرد بگید این صراط مستقیم اینجوریه وحشتناکه، یعنی شما میری آخرین نقطه که دیگه فکر میکنی تموم شد میری کفر اعظم مبتلا میشه دیگه هیچ کارش هم نمیشه کرد. خب این یکی آیشی میگه از جلو اول شب روز من اولین باری تو المیزان خوندم، بعد در این المیزان هم علامه طباطبایی تقلب کرده از ائمه، یعنی احادیث متعدد داریم المیزان هم حرف احادیث رو میگه، میگه از جلو عقب راست شب، جلو عقب راست شب یعنی چی؟ من کنتی نیست
همه طرف
تمام
بزرگاشو مثلا
از علامه توضیح میده ولی بعد تمام اینو حدیث داریم، میگه جلو محل آرزوهاست آماله دلخواه هاست، پشت سر مال و فرزند و زن و فرزند و این هاست، پشت سر اونیست که شامش تکیه میکنی به اموالش ازا تکیه میکنه به خانوادهش تکیه میکنه به فرزندانش تکیه میکنه یا باقی میذاره هم تکیه کردن هم باقی گذاشتنه، سمت راست از همش فحشت دارتن اینه، سمت راست یعنی چی؟ شما هست بزنید یمین شمال یمین شمال کجا با کلمه رو دارید جای دیگه
اصحاب
یمین شمال
اصحاب
شمال آدم بدا، خب اینش خیلی از راه آدم بدا وارد میشه از راه آدم بدا که معلومه برامون از راه اصحاب یمینش چیه از راه آدم خوبه میشه دیگه، یعنی از راه آدم خوبه از راه آدم بدا خیلی وحشتناکه،
بعد که مشخصه یمین مشخصه از اون راه میتونه انحراف پیدا کنه،
اینه خب از این راه معلومه برای ما که شیطان مثلا از راه شهوترانی از راه گناه از راه کشتن ناحق این راه میشه اصحاب شمال، از روی اصلا میگم یعنی چی؟ نه از روی کار خوب برو بعد خوب با جهنه چجور میشه؟ از روی کار خوب ببینیم جهنم یا از روی کار بد میرن جهنم چی؟ اوج و الا ماشاءالله ما کلیش خیلی سنگینه مثلا همین اوج غالبا برای اون اوج مسئله نیست حدیث شریف شدید حتما شما حدیثو میگه بنده مؤمن و خدا بری وقتی مبتلا به گناه میکنه که اوج نگیره یعنی گناه کردن از اوج گرفتن بهتره من چی دیگه این شما برو یه رابطه نامشروع برقرار بکن اوج نگیره مثلا من میگم چون منظور فقط برسونم یعنی گناه کردن از اینکه انسان از اینجا زمین نخوره بهتره این حالا مثال بارز شعر بدتن فقط هم این نیست یه جای دیگه که تو قرآن هست وحشتناکه واقعا البته اون وقتی فکر کنه وحشتناکه وقتی فکر نکنه میگه وحشت نداره اصلا خیلی عادی هم من اولین بار که داشتم این آیاتو میخوندم مثلا برق از کلم پرید سوره صافات من برداشت خودم اینه این تاکید میکنم جایی که برداشت منم خیلی جدی نگیرید فقط خودتون روش فکر کنید من میگم سوره صافات با صفوف عالمو شرح بده از صافات صفا صفوف عالم یکی از صفوفی که داره شرح میده اینه احشر الذین ظلم و ازواج هم ما کانوا یعبدون آیه 22 اگه چشم من درست ببینه احشر الذین ظلم و ازواج هم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم یه عده رو خدا میگه محشورشون بکنید بفرستید تو جهنم بابا باید نبید حساب کتاب داریم روز قیامت حساب کتابه یه داره یه عده بدون حساب وارد جهنم میشن این به نظر اون راست میگه که احشرو فهدو همه لاسرات جهنم بعد ببرید تو جهنم بعد میگه وقفو هم خب وقفو هم انه هم از اونو نه نگه دارید یه سوال بشه آدم میگه سوال جواب چیه نه سوال جواب این نیست سوالش الان میخونم براتون از این سوال جواب که اعمال خوبتون بدتون چیه بخواه حساب رسی نیست من این تو تعبیر خودم این است که خدا داره یه سوال جواب که اینا میکنه که این سوال جواب تو قرآن بیاره بعد به ما خبر بده که آقا جون خلاصه ببین من اون موقع اینایی که یک کله میرن تو جهنم بدونید کیان یک کله میرن جهنم این جهت اطلاع ما داره سوال جواب میکنه نگرشون دارید اینا قرار سوال بشن مالکم لا تناسرون چی شده کیانی نمیشی بعد همولی هم مستسلمون
چی شد؟
تناسرون یاری نمیشید نصرت نمیشید بر همولی هم مستسلمون امروز اینا خیلی مثلا گیر افتادن حالا اینجا باید محلل اصلی بحث هم و اقبله بعض هم علا بعضه یه تساعدون اینا شروع که هم سوال کردن که اینا که یک کله رفتن تو جهنم چرا یک کله رفتن تو جهنم با هم شروع که گفته کردن بعد یه عده شون به اون یکی ها میگن قالو انکم کنتم تعتوننا انل یعنی صافات همان رسیدن به آیه 28 تعتوننا انل یعنی شما از راه راست می اومدید که من کاملا میگم تعتوننا انل یعنی با آتیان هم ایمانی یکی هست نه حتی انش هم انه میل نیست حتی اینا خب این قصد شبیه هم اتاش اتانه هم یمینش یمینه کاملا من ببینید که در واقع این را شهر میده تحتون هم ان الیمین اونا چی میگن؟ میگه اومده از را راست اومدیم از را خوبی هم اومدیم اومده چه پاسخ میدن؟ که یعنی یه عده دیگر ببینید اینکه شیطان از ایلام داد حواستون باشه شیطان فقط شیطان ابلیس نیست شیاطین جن نمیس داریم همه اینا نوچه های ابلیس هست یعنی اینا همشون کار ابلیس انجام میدن یعنی فکر فقط خود ابلیس انجام میاد خیلی دیگه هم میاد اینایی که یه عده از راست اومدن سراغشون یه عده از شیاطین علاقاده شیاطین انسی هست میگن که شما ما را از سمت راست اومدید ما اینجا بدبخت شدیم یعنی آدم ها از سمت راست چنان ضربه میخورن که یک کله میرن تو جهنم خب حالا اون یکی ها که گمراه کردن اونا چی میگن؟ میگن قالو بلن تکون مؤمنین اما شما را راستاسی مؤمن نبودید ها این تناسب مقدر رو دارم میگم چرا همجی آدم میخون اول که چه رفتی داره میگن از سمت راست اومدید شما مؤمن نبودید خب از سمت چپ اومدید چه رفت داره که مؤمن باشی یا نه نه این سمت را سمت ایمانه بلن تکون مؤمنین و ما کنن انا علیکم من سلطان بلکم تو قوم تاغین بعد الاخر آیه توضیح میده. تأکید میکنم من دارم برداشت خودم رو میگم، قبول نکنید، فقط تو ذهنتون باشه بعد روش فکر کنید. ببینید برداشت من این است، این که بلن تکونو بل اصلا برای اعراض دیگه، یعنی ما که مؤمن بودیم، اینا میگه نه شما مؤمن نبودید، میگه ما از راست سری خوردیم، میگه میدین شما از راست سری خوردید، اما اگر راست راستی مؤمن بودی سریع نمیخوردید، شما مؤمن نبودید. چی میخواد بگه؟ برداشت خودم دارم میگم، این است که ما خیلی وقتا از راه کار خوب سر میکنم میره. چرا؟ چون تایی وجودمون ایمان نیست، تایی وجودمون کار خوب به خاطر خودمون داریم انجام میدیم، نه به خاطر اینکه ایمان داشته باشیم. خلومه؟ من همین برای همین چند شب پیش فاطمی هم که تو کانالم گفتم همین، البته این آیه رو نگفتم ولی ناظر به همین بود که این یکی آیه دیگه از تازیه اذیت میکنه، آیه اذیت میکنه آدم دیگه که رفتم سراغ این آیه تلکت دار و آخره، دار و آخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این نقطه ای الان دارم میگم، اگه توی منبر یادم بود این بحثم خیلی خوب گرفتم، اصلا سراغ این نرفتم، الان نکاش که اون موقع نمیگفتم قلوب من فعل از بلا فسادا و عاقبت للمتقین. آخرت برای کسایی باشیم که قلوب در زمین نمیخوان و نه فسادی. دو تاست غالبا ذهن ما بهمون بگه که خب منظور کیه، میگیم علوه در زمین ترامپ، مثال خیلی خوب علوه در زمین، به حال فساد چی؟ باقا میشه ترامپ، همزور معلومه؟ یعنی علوه تو ذهن ما با فساد یک مقبول است، در حالی که خدا دوتا چیز کرده، یه علوه گفته یه فساد. البته یه کسی دوتا کارو میکنه، اون مصداق دوتا شخص، نمیخوام اینو نفیش کنم که ترامپ اینجور نیست، اما دوتا کاره، یک کار علوب به یک کار فساد، یعنی میتونه یک کسی فساد بکنه علوب نکنه اینا با جهنمیه، یک کسی علوب بکنه فساد نکنه بازم جهنمیه. منظورم معلومه؟ گفتم حالا اگه از این زاویه بخوایم بریم جلو، احتمال داره همین الان بزنن بس این حالتو، احتمال داره از اونجا گفتم ولی به این آیه نداره، این مال اصحاب یمینشه، ایمان این هم شماله، احتمالشو یعنی این از سمت راستیار هم میزنه. یعنی چی؟ من اونجا تعبیرم اونجا اینه، گفتن ببینید شیطان بیاد سراغ ما نمیگه برو شراب بخور، چون ما آدمی نیستیم بریم شراب بخوریم، نمیگه یک گناهی که خیلی فساده رو به ما نمیگه، نمیگه برو مثلا رابطه نامشروع برقرار کن، به ماها نمیاد اینو بگه، چون ما خیلی تابلو برامون از این راه سرمون کلا نمیره، چیکار میکنه؟ از این یکی راه میاد. بعد گفتم این اولوور که همون عجب، یکی از مصادیق خیلی بارزش عجب همونجا اشاره کردم، زیرش حدیث داریم، این حدیث بیچاره کننده است. جالب، من با خاطر همین بحث دور رفتم نیا کردم سه تا حدیث، یک من اون طبرسی میدونید سه تا تفسیر داره، یه تفسیر خیلی مفصل داره به اسم جواب و جامع، یه تفسیر معمولی داره همین مجموع البیان، یه تفسیر سومی داره که میگه اسمش چیه، فعلا ما این دو تا کار دارم. مجموع البیان من اون طبرسی خیلی معروفه، که دو تفسیر من اون طبرسی که خیلی معروفه مجموع البیانه، و یه تفسیر دیگه داره جواب و جامع، اون مفصل تر از اینه. بعد ایشون تو مجموع البیان دو تا حدیث زیر این آورده، حدیث اولش اینه که میگه حضرت علی توی بازار راه میرفت، بعد به نیازمند کمک میکرد، آدم که مسیر گم کرده بود هدایت میکرد، به افراد چیز میکرد، به فروشنده ها و تاجر اونو که در واقع بازاری ها به قول خودمون، به بازاری ها این آیه رو میخوند، بعد توضیح که میداد میگفت این آیه برای اهل العدل و صاحبان قدرته، حالا مضمونشو دارم میگم ها، بعد هم یاد اون پارادوکس پشت سر هم میاد دیگه، خب مگه الان بازاریا اهل عدل و صاحب قدرتند؟ این چرا به اینا داره اینو میگه؟ بعد حالا هم فعلا من سوالاتو نزنم، یه نکتهش این است که اهل عدل و صاحب قدرت یعنی که اهل عدل و صاحب قدرت آدمایی هستند که اینجوری نیستند یا آدمایی هستند که در معرض این خطرند؟
ببخشید
علوغ
مال
صاحب
قدرت، فساد مال
اهل عدل، این اهل عدل مال اهل عدل فساده؟
نه الان تبریم این آیه میخوندن،
این آیه میخوندن، این آیه میخوندن، بعدش میگه که به اونا میگفتن اهل عدل داشتید، بعد حالا من چه شعور مختلف ذهن آدم میاد؟ اهل عدل
به کی میگفتن؟
اهل عدل به کی میگن؟ اهل نه عدلیه، اهل عدل یعنی چی؟ یعنی کسایی که عدالت با حاکمان عدل مثلا کاملا
مجمع البیان میگه این آیه مال اوناست، مال اهل عدل نه. مال مثلا
حدیث حضرت امیره.
حدیث
حضرت امیر اینه که حضرت این آیه رو برای بازاریا میخون، بعد ادامهش میگفتش که این منظور اهل عدل و صاحبان قدرته.
تو همون روایت
آره. نه همون روایته، ادامه همون روایته، این مال اهل عدل و صاحبان قدرته.
یعنی هر دوتا
حالا من خودم این یعنیش یعنی رو باید فکر کنیم روش دیگه. حالا حدیثش اونه، من خودم برداشتم این است که میخواد بگه این خطریست که اینها رو تهدید میکنه. اهل عدل و صاحبان قدرته من یک معنا میفهمم، نه دوتا معنا. یعنی کسایی که تو محل قدرت نشستن حالا میخوان آدم خوبی باشن، اونا که بعدن که هیچی، اونا که میخوان خوب باشن در معرض این هستند، هم در معرض فسادن هم در معرض علوبن. و این علوبش که من میگم خیلی خطرناکتره. یه حدیث اینو میاره مجرم بیان. حدیث دوم که باز از حضرت امیره، ببین حدیث دوم اینجا که حدیث اول میشه، میگه که یعنی یارو شاید من امام صادق بود، میگه که چیه این در رجل لیعجب شراک و نعله فیت خلصه در آیه، بند کفشش غرور برش میدار. اوی بند کفش منه، بند کفش شما قشنگتره. بحشتناکه. یعنی آدم یستی خوشش میاد دارایی خودش، من اینو که دارم، یعنی همه فخر فروشی ها، همه تو چه ردی از فخر فروشی؟ تو مدار معلومه؟ تو این که مثلا من اول شدم، من اینجا از دیگران زدن جلو جلوب دیگه تو. بعد یه حدیث دیگه، این حدیث دیگه توی جواب و جامعه آورده، اینو توی مجمع نیاورده، توی اون حد اوله تو جوامه نیاورده، این آخره تو مجمع نیاورده. میگه که ذهبت الامانی دون حاضر آیه، اگه اشتباه نخوندم، میگه این آیه که اومد آرزو دیگه برباده. آرزو برباده یعنی چی؟ یه دیگه پرد کنیم خود بیخیاردن، اما که آدم بشه نیستیم، من خودم دارم میگه. یعنی آدم وقتی میرسه وحشت میکنه، وحشتناک. یعنی که ما چیکار کنیم؟ ما آخه اولو باشه در نظر بگه چه حدی از اولو، حتی این که مثلا الان من کلاسم از دیگران، تو ذهن خودم بگردن نگم شما بگم کلاسم از دیگران بهتره، توی نمیدونم الان مثلا خط من از دیگری، هرچی بگه اولو میشه دیگه، فلان چیز من بهتر، فلان نکته من
مثلا با اصول روانشناسی خیلی متضاد داره. یعنی تو همیشه خودت رو به فرو دست می‌بینی، مشکل افسردگی
فرو دست ببینیم اصلا نگفت فرو دست ببینیم،
فرو دست هم فکر کنم دیگران بهتر از من،
دیگران هم نگفته بود بهتر از من، هیچ کدوم نیستا، من بهتر، نه نه ببینید من بهترم یا دیگران بهترن؟ شما هر ما کسبت چیز ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اگه یه کار خوبی کردی من چی کارم این کار خوب کردم؟ خدا عنایت کرد، اگه خدا عنایت نکنه اینو ببین، نه اینکه نه اونا خوبن من بدم، نه از یه نکته دیگه داریم اونا خوبن من بدم، در مواجهه با دیگران
اونا رو برتر
ببین، نه برتر برای توانایی استعداد و خدا دادی به معنای اخلاقی، یعنی اونا تصمیمشون چرا تحلیل هم گفتن دیگه، چون نمیدونی اون رو چه فضای عمل کرده، اما خود میدونی چه خبره، دقیقا مرکزش رو معامل میکنیم.
حتی بالای از ایمان رو میخواد نداشته باشی، واقعا میفتی به برورده
افسردگی و اینا. نه اصلا فاز افسردگی نقطه مقابل این تلقی است. فاز افسردگی بنیانش کنار گذاشتن خداست، یعنی کسی یک بنیانش در میاد به اندازه
که چون ایمانو دارم،
ولی
در واقع ایمان مثلا
اصلا فازه، من برای خودم تقریبا مثل روز روشن، فاز افسردگی فاز دوری از خداست، یعنی همین میگه ایمان ایمان نداره، بعدا تکون مؤمن
میگم، یعنی ایمان واقعی،
ایمان واقعی نه ایمان بالا بالا ها، یعنی کسی با خودش در حد همون عوامانه خودش ایمانش رو نگه داره افسرده نمیشه.
ها
میدونم خواهم، یعنی یه نقطه اینه گاهی وقتا ما براشون برچسب گذاری میکنیم، کاری بدیست که ما میکنیم، این طرف رفته بودش بکنی روانشناسا، خودش نه یکی دوستامون تعریف کرد، رفته سراغ روانشناسه بهش گفته تو افسرده ریشش هم این که نماز میکنی، نماز تازه داری کنار، خب میخوام یه طرف یه تحلیلی از افسردگی و روابط خارجی شخص داره، مثلا گریه کردن علامت افسردگیه یا علامت شادابیه، اینا چون مبنای روانشناسیشون گریه رو فقط تو افق مادی دارن میبینن،
اونجا هست نمیگرم، خب
بله بله میدونم. خب حالا همونا رو که بریم سراغش شما تحلیلش بکنید، همون آدمو که افسرده است ببرید تو فاز ایمان واقعیش، همون آدمو توی خدا هست واقعا با خدا، یعنی یا وقت اصلا خیلی نبرید چون خیلی یه دفعه مورد خدا رو منکر میشند، یعنی چیزشو میاد رو تو همون آقا خودش دارم میگم. یعنی اگه همین آدم خدا رو منکر نشه همون موقعش میره از فاز افسردگی در میاد. میگم بل این با اون خیلی فرق داره. خب حالا من گفتم خلاصه بیچاره شدیم دیگه. حالا ببینید اینا رو من دارم میگم بعدا من تو بحث چی میخوام استفاده کنم، اینا کلوزات تو کلا داره سرتون میره حواستون باشه ها. یعنی اینکه یعنی به هر معنی تو این انسان زمان که زن جایگاه زن شده جایگاه زن رو ببرید تو فازی که علو و فسادش بره بالا، حالا فسادش نره بالا، فساد ما خیلی دوست دارن اولوبش بره بالا، یعنی محمد مثلا من کم سنگین کنم مسابقه برگزار کردن برای دانش آموزا خوبه یا بده؟
خوب
باشه،
خوب
براشون خوبه؟ روحیه اولوب طلبی رو نیبریم بالا؟
از اون طرف هم روحیه
برده خواهد یه رفی میزنه پایین، برنده نشه
میفته پایین. یعنی دیدید این مسابقه هایی که ما داریم غالبا خروجیش مثبت یا منفیه؟ من سوالم اینه ها، خروجی اخلاقیش همین مسابقات هم مسابقات قربان هستن، خروجی اخلاقیشون چه فازه؟ یه برنامه بود
بچه
ها هم بعضی وقتا
شکست
رو بفهمن. بله شکست رو بفهمن، نه شکست رو بفهمن نمیگم، با کار دارن.
وقتی من خودم
شکست رو نمیگم، اون علوه رو میگم. شما چه رفتان این هم علوه بود
خب مسابقه دو برداره دیگه،
میدونم شما از سراغ این من خواهیمش کار ندارم، من با قلوبه کار دارم. ببینید یه برنامه خوبی بود میگه مسابقه هست، نگذارم مسابقه همیشه بده، من نکتم این هست مسابقه با چه دستهرمانی خوبه. مثال خیلی خوبش که تو ذهن من از بچگی یه برنامه ما بچه بودیم زیاد پخش کردن، بعد این بنده خدا عمو قناد نمیارتون هست یادم برنامه از مدرسه تا مدرسه یا عمو قناد هم بود که اون دوستایی که باش بودن اون بچه بودیم ان شاء الله دیدی دیگه ها درست
شما هم میسید یعنی مگه سنتون چرا
من
عمو قناد میشه ما
بچه‌ها عمو قناد خیلی قدیمیه، عمو قناد ما دهه 60 بودیم، ما بچه یعنی دانش آموز دهه 60 بودیم، اون موقع برنامه بازی میکرد تا یه برنامه از درسه تا مدرسه یه چند تا برنامه اینجوری بود. این بنده خدا این بچه همون شده زیاد کارتران میگم کنم ما همه کارتران هستیم، یا تینگا و پاسینگا بود چی بود؟ چی؟ آه ستا بود اون ستا با عموقنات با هم بودن اون موقع قبلنا، بعد کم کم اون ستا از عموقنات جدا شدن. من به نظرم از سه بعدی بود که صدا سیما رو خود اما قنات هست شد اون ستا اومدن بالا. اگه حالا من چون بچه بودم یادم این چیزا رو، این اما قنات مسابقه که رام انداخت کاملا، حالا نمیدونم اخلاقی متوجه بود خودش چیکار میکنه متوجه نبود، کاملا نقطه مقابل این تلقی بود، هر کی بالا می اومد اونو تحویل می گرفت، اونا که بالا نیامد بودن تحویل می گرفت. یه کاری نمیکرد که این روحیه اولوف تو این ایجاد بشه، روحیه یأس تو یکی ایجاد بشه، ولی تقریبا هم اون ستا هم تقریبا بقیه مسابقات که من دیدم کاملا یه جوری اینو تحویل میگیرن که هم این خیلی میره بالا هم روحیه از خیلی اون یکی تزریق میشه، یعنی دو طرف دارن ضربه میزنن. من میگم یه طرف که شما میگید درسته، بچه باید مفهوم شکست رو بفهمه، اما تو چه افقی با چه منطقی با چه مقدماتی به سمت ببره، به سمت افسردگی به قولشون یا نه یه فضایی ببره که اصلا مثلا من مرسی حالا نرستم با این مرسی خیلی خوبی داریم، دخترم میره اینجا مرسی قرآنی خیلی هم خوب کار میکنن، منتها تازگی یه چیزی برگزار کردن مسابقه، یه توی مسابقه مثلا 12 نفر شدن نفر اول، یعنی میخوام یعنی مثلا تو قرآنی نه، بعد اینا اومدن معلمی گفت خب من که نمیدونم هر روز هر که نفر اول میشه اون روز اعلام میکنه مثلا این نفر اول مثلا قربانی نفر اول اخلاق اینجوری اعلام میکنن، گفت من که نمیدونم هر روز دارم 12 نفر، گفت این 12 تا رو تقسیم کرده به 12 روز به بچه‌ها هم حتی اینو گفته که آقا اینجوریه، ولی مثلا این دختر ما اومده بود اون روزی که این نفر اول اعلام نشده اون یکی نفر اول اعلام شده بود یه فضای منفی بود، اون روزی که دوباره اعلام میشه دوباره یه فضای منفی اون بریش، منظورم معلومه چی میخوام بگم، یعنی این اول شدنه یه برتربینی رو داره القا میکنه که هم برای خود این بده هم برای بقیه بده. اگه مسابقه قرآن مسابقه داره یا نداره بس سر اول حیات
چی
خب میدونم هم من
یه کار من همین گفتم دیگه، گفتم اگه یه کار رو میریم جلو به لوازمش هم فکر کنیم. قرآن وستبق الخیرات داره وستبق الخیرات سبقت گرفتن داریم یا نه. حالا من گفتم برای هم مثال عمو قنات دادن تو اینه، اگه یادتون باشه برنامه‌هاش این خیلی ملاحظه این کارو میکرد، یعنی جایزه میداد، جایزه به یکی داده میشد اما اون یکی ها رو یه تشویقی میشدن، یه جور تحویل گرفته میشدن که نه این آدمه خیلی میشد چیز، نه این یکی. ولی غالبا جایزه رو که به این میدن هی اصرار میکنن ما به این جایزه دادیم، این جایزه رو تونست بگیره، هیچ کی نتونست جایزه رو بگیره، هم خود اینو خیلی منن بالا هم بقیه رو میارن پایین. حالا گفتم بعد شما مشکل بچه شماست مثلا، نمیخوام بگم لزوما چیه، ولی خب مسئله پیچیده است. یعنی آدم این الگو بگیره چقدر تو من گفتم فساد و ما متدین راحت میفهمیم. غالبا شیطان از اینجا خیلی بر ما حریف نمیشه، حالا میشه با یه وقت ولی خیلی نمیشه. ولی اونی که خطرناکه تکونن عن الیمین میبرن یک کله میرن تو جهنم. چرا؟ چون آخرش تیمیون همیشه بگیر تیمیون آدم برن ایمان نداره، اون ایمان نباشه از راه راست چقدر سر خودش کلا میزنه. خب اینم یه نکته دیگه بود. من میخواستم امروز برسیدم به بحث چیز نرسیدم، حالا فقط تیترشو میگم در 5 دقیقه نم بگم. یه مطلب دیگه تو فلسفه خلقت، اینو تو اون بحثه سال قبل هم به نظرم نگفتم، فکر میکنه شاید مثلا آخرین جلسه گفته شده ولی تو اون جزء القاعده نیست. توی بحث فلسفه خلقت، که فلسفه خلقت ما داریم تو نقطه شروع همه بحث سابقه است دیگه، یادتون هست که سیر بحث ما کجا بود؟ داریم سابقه انسان رو میگفتیم، توی نقطه شروع آخر معلوم میشه. من اینجا بحث شروع کردم دیگه. خب آیات فلسفه خلقت به یه معنا اونجاییست که نقطه شروع باید در آخر کارو میگه، معلومه؟ فلسفه کارو اولش میگن اما فلسفه کار یعنی آخر کار. برای من فلسفه خلقت هم همینجا اشاره بکنم، فلسفه خلقت چیه؟ پاسخ کلیشه‌ای که همه بلدی چیه؟
فلسفه
یعبودون. یعبودون پاسخ که همه بلدی این است ما خلق تو خیلی نتوانست الا لیعبودون. فلسفه شما از این لامه گرفتیم، خلق لام خلق تو لی. خب این آیه دوباره پارادوکسیکاله، من دوباره همه آیاتو میگیم همه را خراب بشیم کنیم. ببینید سوال، کدوم موجودی رو خدا برای عبادت نیافریده که حالا شما میگید انسان و جن رو برای عبادت آفریده؟ هیچ موجودی هست که خدا بیافرینه و از این نخواد عبودیت رو؟
هر سلطه عبودیت رو
چی؟
همه موجودات
همه دارن، کل من به سوابات رو از آیا قرآن کل من به سوابات الا آت الرحمن عبدو. چه عبودیتی دارن؟ کلون قد علم هم تسلیم میگنن، هم صلات دارن، نماز میخونن، همه اشیا بعد هم نه نماز میخونن بلکه کلون قد علم صلاته و تسلیمه. درسته؟ نه فقط نماز میخونن تسلیم میگن بلکه نماز خوندنش هم آگاهان هست. یعنی ما ها یا نماز نمیخونیم، ما آدم ها جن و انس، یا نماز نمیخونیم یا نماز بخونیم حواسمون به نمازمون نیست، علم به نمازمون نداریم. من خودم دارم میگم، شما رو نمیگم.
خب
این کل من فستم و این کل من فستم و واتبر نه من خودتون با چیز بزنید دیگه آتر رحمان رو تو همین چیزا بزنید سری پیداش آتر رحمان رحمانه دوسته کلاش بزنید چون الان شوارش یاد داشته کرد به حافظه این دارم البته بگنم اینجور تو یاد داشتم هستش ولی دیگه حال معطل میشه. من این طرف شما خواهم بگم، من در این آیات در سوال اینا بکنم تو اون آیه اول شما میگه هدف فلسفه خلقت جن و انس عبودیته، میگم اتفاقا فلسفه خلقت کل موجودات عبودیته. اصلا مگه ما غیر عبودیت گزینه دیگری داریم؟ اتفاقا جن و انس توی این موجودات موجوداتی هستند که اهل عبودیت نیستن. منظور معلومه؟ یعنی فقط جن و انس هستند که عبودیت نمی کنند، یعنی همه شون که عبدن همه شون نماز و تسبیح شون هم بلده
با اختیار
شون نیست. پس این عبودیته نمیخواد عبودیت کلی رو بگه که همه برای اینن، میخواد یه عبودیت خاص بگه. ما خلق تو جنه ولی الا لیعبدون، یعنی لیعبدون عبادتا خاص ده، عبادت خاص که به قول ایشون کاملا به اون بحث اختیار و اراده، یعنی خودش عبادت رو انتخاب بکند. من آفریدم که اینا خودشون من عبادت رو انتخاب کنند. خب وقتی خودش میخواد عبادت رو انتخاب کنه، شما یه دسته دیگری از آیات داریم، من نمیدونم چرا با همین مکانیزمی که این دسته هست، این یکی دسته هم هستن، هیچ که درمش بحث نمی کنه. شما از کجا گفتید این آیه فلسفه خلقته؟ از اینکه خلق ل، مگه غیر از این بود؟ یعنی چون گفت خلق ل این گودی از فلسفه خلقت این است. خب با همین تعبیر خلقله یه دسته تعبیر داریم، نه یه دونه. یعنی اگه این یه دونه فقط این یه دونه یه دونه است، اینه که من میگم 3-4 دست لااقل. الان من فقط آیه چی بمیسم؟ یکی آیه سوره انعام آیه 165. بخش فقط تیتر بگم. هو الذی جعلکم خلائف الارض. خلائف الارض همون بود که خدا گفت خلیفت فل ارض، خلیفه دیگه علل قاعده. خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم
ایوکم احسن عمل.
لیبلوکم فی ما آتاکم جای دیگه سوره هود آیه 7 میگه هو الذی خلق السماوات و الارض، نه فقط شما، آسمان ها و زمین. و کان عرشه علی الماء، عرش خدا هم وسط اومد. خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. چرا؟ دوباره لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیه دیگه این چند تا آیه نوشتم شمارش یاد داشت نکردم، نمیدونم چرا. انا جعلنا ما علی ارض زینت لها لیبلوکم لنبلوهم ایهم احسن عملا. آخه اینجا علل ارز این دو تا آیه که بنده رو حافظه نوشتم چیز نبود، ولی ارز من چون وقتی تموم شد منم باید برای کلاس بعدی برسم، فقط تیتروار بگم خودتون روش فکر کنید. ببینید حالا این دو تا اول که خیلی واضحه، شما رو خلیفه قرار داد تا ابتلا کنه، شما آسمان و زمین و همه چی رو آفرید تا شما رو امتحان کنه. یعنی نه فقط اونجا گفت خلق تو جن و انس، اینجا به کل عالم رو آفریدیم تا شما رو امتحان کنیم. کل عالم شما تو کل عالم دیگه، یعنی که قطعا اینجا خلق خلق شما رو داره شما رو توضیح میده. ببین آسمان ها و زمین رو آفرید، عرش هم بر ما بود تا شما امتحان بشید، ابتلا بشید. این امتحان ابتلا به نظرم توضیح عبودیت هست. یعنی چه عبودیتی؟ عبودیتی در بستر امتحان ابتلا، نه عبودیت خشک و خالی. یعنی اساساً خدا انسان آفریده تو فضای ابتلا به خروجی برسه، نه تو فضای عادی دعوای فرشته‌ها که داشتیم ما همش خوبیم. و این ابتلا و امتحان یه رکن مهمی است توی به نظرم انسان شناسی و جهان شناسی. یعنی ما تو جهان نیومدیم که خوب باشیم، فقط اومدیم امتحان بشیم. اگه تونستیم خوب بشیم خیلی خوبه، اگر نتونستیم بریم توبه کنیم دوباره بریم خوب بشیم. این داستان آدم همجا شروع شد دیگه. آدم هم اومدش یه دور دستور بهش داد، هم یه دور انجام نداد، بعد البته توبه کرد. این روند به نظر روند مهمیه توی فهم انسان. خب ببخشید من دیگه این دیگه، حالا خودتون دیگه روش خواستید بیشتر تعمل کنید که مسئله امتحان و ابتلا و بعد امتحان، حالا اگه خواستید من دیگه دارو واردش نمیشم، اگه خواستید چند فکر که بنده خب خودم فلتون خب من خودم سخن میکردم میدونم چی گفتم. فکر میکنم اون قسم من این بحث امتحان چند سال ذهن منو درگیر کرده. توی منبرهای فاطمی و محرم و اینا حالا اینو میگم، یه منبری داشتن سال قبل فکر کنم به اسم فلسفه خلقت حضرت زهرا، امتحان الهی فلسفه خلقت از زهرا که این صدا گرمه، فلسفه خلقت و امتحان الهی حضرت زهرا، امتحان از زهرا، این خلاص سه تا کلمه توش بود، امتحان از زهرا و فلسفه خلقت. بعد تو اونجا اومدم سه مرتبه تو آیت قایه در آوردم، امتحان در ذات، امتحان در صفات، امتحان در افعال. این آیه عمل است، لیبلوکم ایکم احسن عملا. بعد در آوردم آیاتی که و احادیثی که ناظر به صفت باشه، آیات احادیثی که ناظر به خود ذات باشه، که یا ممتحنه که تو زیارت از زهرا داریم، یا ممتحنه تو ممتحنه که اونجا، من میگم اونجا امتحان ذات. بله خلاصه اگه خواستید خدای نکرده مطالعه بیشتر داشته باشید، من اونجا حالا اون فایل صوتی شما رو نداشتید، همین فایل صوتی که من دارم چیزش هست، آیات احادیث ذیلش رو همه رو کاملا توی فایلی گذاشتم. اونجا اگه خواستید آیات احادیث نگاه کنید، به نظرم توی فضای انسانشناسی این مسئله امتحان و ابتلا یه موضوعیت خاص داره. یعنی شاید یه رکن مهم انسانشناسی مباد باشه، نه اینکه صرفا حالا امتحانی هم میشه دیگه برامون. اینا اینجا گفتم که آخرین جلسه اینم اشاره کنم دیگه. حالا انشالله جلسه بعد بریم سراغ وضعیت چیز، وضعیت انسان در دنیا. شاید یه جلسه هم وضعیت انسان در دنیا آخرت، شاید یه جلسه بگم چون خیلی مقدمات باید طولانی شده. الان جلسه چندومی؟ هفتومی تا هشتومی. آره یکی دو جلسه دیگه بس میتونیم با انسان شناسی بگیم که بعد نیمه دوم ترم رو بذاریم برای چه بحث مبدئی. السلام علیکم و رحمت الله.